تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسئله دیشب این اشتباه القیل بین الاربع لا یجوز ان یدور به بولو، و بعد مسئله تعدد واقع و وحدت واقع اونجاییه که من علم داشته باشم محل حرف. اونجا سابقه هم گفتیم، حرف آقای حکیم هم هست، آقای خویی هم دارن، که اشتباه قبله در یکی از چهار طرف معناش این که یعنی احتمال میدم که فی کل نقطتین قبله باشه، اما اگر میدونم اینجا هست یا اینجا هست یا این چهار قسمت معین خیلی خوبی وسطش قرار میگن. این معلومه که دیگه علم اجماعی یعنی علم مخالفت پیدا نمیشه. فرض اینه که من علم داشته باشم به این که فی کل نقطه، علم دارم که یه قبله این طرف هست ولیکن فی کل نقطتین احتمال میدم که قبله باشه، اینجا هست که یدورو به بولهی باشه، قطع به مخالفت پیدا میشه یا به نحوه تدریج، یه دفعه این طرف یه دفعه اینجا اونجا، به نحوی که علم دارم که مخالفت میکنم، اینم مثل اون میشه. پس این مسئله اینه داره دیگه.
این چهار طرف هم انجام بده مخالفت قطعی کرده،
مخالفت قطعیه که فی کل قطع نقطتین احتمال این بدم، ولی اگر بدونم این جهه یا این جهه یا این جهه یا این جهه، خیلی خوب این کشت که نیست با بیستم دیگه، اینگه مطلب واضحه دیگه، علم مخالفت نمیشه دیگه.
همچه احتمال اصلا درسته؟
چه اشکالی داره؟
یعنی من به طور کامل
یک قبله هست ولیکن اون قبله نمیدونم در این نقطه در اون نقطه در اون نقطه در... اینگه میشه من یه علم دارم که یه نقطه از این فرش نجس، اما کدومشه؟ این علم اجمالیه. حالا فرض بگید دایرش وسیع تره، تمام این خونه را من احتمال، تمام این خیابون را احتمال میدم یه نقطهش نجس باشه، پس هر جای پایت گذاشتم احتمال میدم که نجس باشه دیگه. اون نقطه علم گذاشتم اینجا هم همینطور، فی کل نقطتین. ولذا آقای حکیم داره که اینجا یه چهار قبله، در صورتی که فی کل نقطتین احتمال بدم و الا اگر نقاط معین باشه خیلی خوب، من اون گشت نیست با میسم، این واضحه دیگه، جا علم مخالفت پیدا نمیشه. من هم آقای خویی هم این من رو دارم، هر دوتا دارم این من رو دارم.
چهار نقطه لاعلت تقیین آجت
نجست کنه؟ نه، چهار نقطه لاعلت تقیین نمیخونه، یه نقطه لاعلت تقیین کافیه بریم، یه نقطه لاعلت تقیین کافیه. مقداری که من رو به قبله قرار میگیرم یا اینجا یا اینجا یا اینجا، یکیش بیشتر نیست، ولیکن فی کل موردی که من با میسم احتمال میدم قبله اینجا باشه.
بعد از چهار دفعه نجس کردم
میتونی
یقین قسم
خوری
که من
یه طرف رو ازش نگیرم؟ من نمیدونم، شما علم اجمالی رو تصور نکردی. میگم این تمام این فرش صد متری یه نقطه نجسه، شما هر جای پای بذاری احتمال نجاست میدی دیه، اینجا واضحه دیه. نه تمام شد، بلش کنید، بلش کنید. فرض اینه که کل نقطتن آمدم واسیدم دیه، یه بار این نقطه واسیدم، یه بار اون نقطه واسیدم.
چهار نقطه واسیده، این چهار نقطه را اگر واسیده
در اطراف علمی، من علم دارم که تمام این نقطه هایی را که احتمال میدادم که نجاست درش باشه، در تمام اون نقطه ها واسیدم، علم مخالفت پیدا کردم.
چه برکت کنم؟ بله، شما چهار نقطه رو میفرمایید؟
نه، چهار نقطه یعنی چهار طرف قبله، یک طرف یه یا این طرفه یا این طرفه یا این طرفه، به نحوی که فی کل نقطتین از این طرف رو من احتمال میدم. نقطه لا علت تعیینه، اگر نقطه مشخص باشه در غیر اون نقطه با میستم، یه واضح چهار جهتی که در هر نقطهش احتمال میدم، این رو قید بزن، چهار جهتی که در هر نقطهش احتمال میدم برای اینکه قبله باشه. اینجا اگر در تمام چهار جهت واسیدی به حیث این که در همه نقطهاش واسیدی، علم مخالفت پیدا میشه، این واضحه. خب اینجا ببینید مسئله این 19 حرف بر اذا علم به بقای شیء من البول فی المجرا یخرج بالاستبرا فالاحتیاط به ترک الاستقبال اول استدبار فی حاله اشد. سابقا مرحوم سید اگر یادون باشه راجع به استنجا و استبرا هر دوتا صحبت کرد که در حال استنجا من استبرا کنم، یعنی رو به قبله باشه، استنجاد به رو به قبله باشه، گفت که احتیاط این اگه نکنه ولیکن واجب نیست. استبرا میکنم اگر احتیاط مستحب کرد که نکنه، در حال در رو به قبله استبرا هم نکنه. البته ظاهر کلامش هم این بود که استبرا دیگه هم از این که علم به خروج بول داشته باشه یا نداشته باشه، علاوه حال این استبرا در حال در رو به قبله احتیاط استحبابی بود، استنجا هم در رو به قبله احتیاط استحبابی بود، در استبرایش هم مطلق بود، اما از این که بول از قطرات بول خارج بشه یا نشه. این را که بعضی گفته بودن در اینجایی که علم داری که خروج قطرات میشه، استبرا در حال قبله یا پشت قبله جایز است. اون حرف را اونجا زد که در حال استبرا و در حال استنجا رو به قبله بودن اشکال نداره و احتیاط مستحب در ترک. اینجا اینطوری داره، ازا علمه به بقا... نسبت به استبرایش داره، ازا علمه به بقای شیء من البول فی المجرا یخرج بل استبرا فل احتیاط به ترک الاستقبال اول استدبار فی حالهی فی حال استبرا اشد. یعنی معنای حرف مرحوم سید عبارتشون میشه که استبرا یه بار میکنه که ها علم به خروج بول نداره، این احتیاط هست، ولیکن اگر علم به خروج و قطرات بول داره احتیاطش اشده. اما حالا احتیاط واجبه یا مستحب؟ اگر ما این عبارت باشیم، اذا علم به بقای شیء من البول فی المجرا یخرج بالاستبرا فل احتیاط به ترک الاستقبال اول استدبار فی حاله اشد. یعنی اگر ما باشیم، این معناش اینه که چه بول خارج بشه، اگر بول خارج نشه احتیاط یه قدی ضعیف تره، اگر بول خارج بشه احتیاطش اشده. و شما از این احتیاط، اگر ما با قطع نظر از اون احتیاط سابق که احتیاط مستحب کرد در حال استبرا، مطلق احتیاط احتیاط مستحب و اقوا عدم وجوبه، احتیاط احتیاط استحبابیه، اگر با اون احتیاط اینجا هم استحبابی میشه، یعنی در حال اخراج بول استحبابه ولیکن استحبابی ضعیف داره، ولیکن در حال اخراج بول احتیاط هست، احتیاطش اشد، در هیچش وجوب استفاده نمیشه. و اما اگر اون مسئله نداشتیم، اینجا این احتیاط چه احتیاطی میشد؟ احتیاط وجوبی میشد، چون فتوایی در مقابلش نبود. اونجا فتواه میگه به این کان الاقوا عدم وجوبه، اونجا احتیاط چون جه اول احتیاط میکنه بعد میگه اقوا عدم وجوبه، که احتیاط میفهمیم استحباب، بلکه اینجا قبلش فتوا نبود، ما میگفتیم احتیاط در حال استبرا بول خارج نشه احتیاط واجبه، ولیکن واجب وجوب ضعیفه، ولیکن اگر بول خارج بشه وجوبش وجوب شدیده، احتیاط وجوب شدیدیه، ولیکن با قطع با نظر به اون سابق ازش استفاده میشه که احتیاط استحبابیه نه احتیاط وجوبی. خب این یه مسئله مخیم، این چند تا مسئله را انشالله تمامش کنیم. حالا اون اصل مسئله هست که اخراج بول که میشه، آیا استبرا مثل اینه که من بول بکنم یا اینجا خروج غیر اختیاریه؟ اون حرفی بود که آقای خویی زد، آقای خویی فرمودن بر این که ولو اون که یقینم داشته باشم که بول خارج میشه، این احتیاط استحبابیه، به جهتی که اینجا بال صادق نیست، بول علال قبله اشکال داره، اینجا بول صادق نیست. اون مسئله بود که سابقا گفتم. مسئله دوم، یهر و متخلی فی ملک الغیر من غیر اذنه. خب اگر در ملک شما، خانه شما یا فضل زمین شما بدون اذن آمدم، بدون این که اذن از شما بگیرم آمدم بول درش کردم، خب این یه تصرف، یه نوع تصرفه. بگفت آقای خویی، آقای حکیم میگه نوع من تصرف، آقای خویی میگه تصرف در ملک غیر و تصرف در ملک غیر جایز. این
نماز نمیخونه
که باطل بود. جواز و عدم جوازش ما میگیم، مثل اون مسئله بودیم ما رفتیم اصفهان برای تا تذکره گرفتنگی بریم کربلا، بعد رفتیم مدرسه صدر، اونجا یه آفتابی گذاشته شده بود. من گفتم به یه شخصی تو ایوان نشسته بود، بهش گفتم که آقا اجازه میدید ما این آفتابه رو برداریم بریم تطهیر کنیم. با اون لهجه اصفهانی که من یاد ندارم گفت آقا باطل نمیشه تا ادرارت، برو بگیرش کن. حالا قضیه اینطوری، ولی ما صحبت بطلان نیست، صحبت حرمته، صحبت حرمته. شما فرض بگید آفتابه مردم رو برداری باش تطهیر کنی، خیلی خوب تطهیر درسته چون توسلیه، ولی خیلی کار حرام کردی، تصرف در مال غیر کردی. خب ما اینجا بحثمون در همون تصرفه، که تصرف در ملک غیر به غیر غیر جایز نیست. این قضیه بول کردن، غایت کردن، اینم یک تصرفی است. وقتی که تصرف شد حرامه، باید عز باشه. وقت چطور؟ گوش بده آقا، گوش بده آقا جون، آقا جون شما دیگه اظهار فضل نکن که خراب بشه کارت. حتی الوقف درسته، حال شب عید قدیره خنده کردم بد نیست دیگه، اما به حرفای پرپوچ نه. حتی الوقف الخاص، که اگر یه فرض بگی خانه ای را وقف کرده بر اولادش، خیلی خوب، این وقف خاصه. وقف خاص اون یکی اشخاص خاصی را مورد نظر قرار بدن، وقف عام اون یکی نه به نحو اون قرار بدن. اگر وقف خاص کرد و من در اون خانه ای که وقف خاصه من خواستم که بول بکنم، اینجا میگن اجازه میخوام، به جهت این که اینم ملک موقوفون علیه، همینطوری که اونجایی که ملک مطلق باشه و وقف نباشه اجازه میخواد، اینجا هم اجازه از موقوفون علیه میخواد. این نسبت به ملک خاص. و اما در اوقاف عامه چطور؟ حالا البته اوقاف عامه را یه بحثی حالا بعد فی الجمله‌ای داریم. در اوقاف عامه ظاهر عبارت مرحوم سید اینه که در وقف خاص و در اونجایی که ملک غیر باشه بول و تخلیق، بول کردن و غایت کردن جایز نیست، چون تصرف در مال غیره و تصرف در مال غیر جایز نیست، باید اجازه بشه. اما اگر اوقاف عامه هست، اوقاف عامه فرض بگیرید که وقف، فرض بگیرید یه زمینی وقف از سید شاده هست یا وقف فقرا هست، حالا وقف فقرا بگید، وقف فقرا، وقف علما، حالا اون در مدارس و اینا صحبت میکنه ها؟ اوقاف عامه برای علما، برای علما که یعنی یه طایفه خاصی و یه اشخاص خاصه نیست. علایه حالین این آیا جایزه؟ جایز نیست. اینم علایه حالین جایز نیست مگر اذن متولی و اینا باشه، که حالا در مدارس بحثش رو میکنیم، مدارس رو بحث میکنیم. خب در وقف خاص هم جایز نیست. حالا یه راه، دو جور راه داریم. یه راهی داریم میگن غیر نافذ، یعنی در رو نداره، بنبسته. چهار تا خونه تو کوچه هست، خیلی خوب، من میخوام در اینجا اضرار کنم یا غایت کنم. یا یه وقت راهی در رو، راه عامه. در و اوقا طریق غیر نافذ که کوچه بنبست تعبیر میکنیم که دارای دو سه خانه است در اون، بعضی میگن ملک برای فرض بگیرید اونجایی که ملک نبوده است اولا، چون یه باره که زمینیه که فرض بگیرید یه خونه شما اینجا ساختی، یه خونه یه من پلوش ساختم، یه خونه یه این طرفی ساخته، که زمین اصلش مواد بوده، اینجا را فرض کنید زمین اصلش مواد بوده و بعد ما اومدیم چهار تا خونه تونی درست کردیم و یه کوچه اینجا درآمده بنبستم هست، ما در اینجا بحث میکنیم. و اما اونی که اصلش یه زمین مشترکی داشتیم بعدا یه کوچه گفتیم این کوچه باشه، اطرافش هم خونه درست کردیم، اینجا که ملک منه، ملک مثل همون ملک ملکیه که ملک من و ملک اینها هست، باید اجازه بگیریم. نه، اونجایی که زمین مواد بوده بعد آمده خونه اطراف ساختن، یه کوچه بنبستی در آمده، چهار تا خونه تو این کوچه هست، مثل یه نوع زمین هایی میگیرن اینطوریه. اینجا آیا در این من میتوانم بول و غایت قرار بکنم؟ در زمین بنبستی که اصلش مواد بوده، اینجا بعضی میگن که خودش همین وقتی خونه را گرفتی و حیازت خونه کردی، حیازت این زمین هم شده، تمام اینا مالک هست، دوباره باز برمیگرده به ملک. یه باره که میگیم نه اینا ملکشون نیست، همین میتونن ازش عبور کنن برن تو خونشون. و مقدار این که یک دری هم خواستن باز کنن اشکالی نداره. و اما به حیازت، بعضی ها گفتن نه، وقتی که خانه ها را حیازت کرد، این کوچم را حیازت کرده و مالک شده، اونا اختصاص خودشون داره، ولیکن این کوچه کوچه مشاعی و همه اینها مالکش هستن. اگر اینطور گفتیم باید اجازه همه باشه برای اینکه تصرف در ملک غیره، تصرف در ملک غیر جایز است. و اما اگر گفتیم نه، خانه را حیازت کردن ولیکن کوچه را حیازت نکردن، این کوچه را قرار دادن که برن استتراق کنن برنده او، این در اینجا بگیم بدون اجازه جایز نیست. چرا بگیم بدون اجازه جایز نیست؟ چون ملک اینا نیست. بله، مزاحمت جایز نیست، چون اینها راه اینها هست و از اینجا استتراق میکنن. اگر بول کردن و غایت کردن منشه مزاحمت اینها شد، لباسشون نجس میشه، بو پیدا میکنه، اذیت اینها میشه، مزاحمت جایز نیست. و اما اگر هیچ نحوه مزاحمتی نیست، اشکالی نداره. از این بیان شما میفهمید شارع عام، اون راه عامم، اگر گفتیم که ملک برای این مسلمینه که از این راه میرن، خیلی خوب مثل اینه که ملک در ملک مردم تصرف کردن جایز نیست. و اما اگر گفتیم نه، مزاحمتی که مردم جایز نیست، در کنار کوچه هم بنشینی، فرض بگی خرید و فروش هم بکنی، در صورتی که مزاحمت نکنی اشکالی نداره، نماز هم بخونی در صورتی که مزاحمت بکنی اشکالی نداره. اگر آمدیم گفتیم اگر این بول کردن و غایت کردن منشه اذیت اونها میشه، منشه مزاحمت میشه، اشکال داره. و اما اگر اذیتی چیزی نمیشه، بدون اس اشکال نداره.
نمیدید
حق استترا، حق استترا چیزی استترا، نه حق استتراق گفتی، حق گفتم، حق استتراق و الا صحبت حق نیست، اونا همون اباحه تصرف و استتراقه، صحبت حق نیست. حالا کجا
مالکم نباشن،
چه فرض بگیری این خیابون شارع قاضی آدم یک گوشش بول کنه، قدی بول کنه، اشکال ده، این عذیته، چه عذیتیه؟ خب شما که میگی اشکال داره، بوه، میگم هر جایی که بو باشه، هر جایی که مزاحمت باشه اشکال داره. و اما اگر مزاحمت نباشه، اینا ملکشون نیست. وقتی ملکشون نیست، دلیلی بر این که با اذن اونها باید از اینجا من یک قدی بول میخوام بکنم، باید با اجازه اونها باشه، نه جایز. همینطور و کذا یحرم علی قبور المؤمنین اذا حد کن لهم، اگر قبور مؤمنین آدم میره فرض بکنه مالا بولش گرفته، بخواد رو قبور مؤمنین بول کنه، این میگه اگر حد کشون باشه، حد کم هست، اگر حد باشه مرحوم سید رضا کان حد کن لهم، اگر حد کشون باشه جایز نیست، به جهتی حرمت و شخصی که مرده حرمتش مثل حرمت اون کسی که زنده، همطوری که وقتی که زنده نمیتونی بهش بشاشی و بزید. مسئله 21، حالا اینو گوشتید که آقای هم یه وقتایی صحبت میکردن، المراد به مقام دیم البدن چیه؟ که میگیم که استقبال به مقادیم البدن. یه باره که یه حسابی در باب صلاته که نماز خوندن رو به قبله باید باشه، همین خودش من رو به قبله گفتم، خودتون فهمیدید چی میخوام بگم. یه باره که میگیم استقبال در صلات معتبره، یه باره که میگیم در بول کردن و ادرار کردن نباید استقبال و استدبار باشه. در نماز استقبال به وجه معتبره، وجه باید رو به قبله باشه، و البته سینه و بطن و اینا هم گفتن. حالا پا آیا باید رو به قبله باشه یا نباشه، این فرق میکنه. بعضی وقتا که پا رو به قبله، در وقتی حالت ایستادگیه باید پا رو قبله باشه، در حالی که نشسته هست نه، رکبش و اینا و انگشتش و اینا اگر رو به قبله نباشه اشکال نداره. همون صورت و بطن و سطر. و اما در باب مقام ما که استقبال و استدبار جایز نیست، ادرار کردن و غایت کردن، اونی که معتبره همون سینه و بطنه. مرحوم سید میفرماید از صد و بط و رکبتان، زانو هم باید رو به قبله بشه. مرحوم امام دیگران همه اشکال کردن که چرا و دل دید. اونی که ما داریم در اینجا که از روایات استفاده کردیم، عورت اون عورتش رو به قبله باشه به بولم بکنه، عورتش رو به قبله باشه به بولم نکنه که اشکالی نداره، بول بکنه در حالی که عورتش رو به قبله هست، این اشکال داره تنم که. و اما اینکه صدر و بعد رو به قبله، مرحوم آقایون نوعاً میگن صدر و بعد، اونی که رو به قبله با جایز نیست باشه صدره، بطنم چون مرحوم آقای خویی داره بطنم چون لاین فکو، از این که وقتی که صدر رو به قبله است بطنم رو قبله. و اما رکبتان چرا دیگه؟ نوعاً اون کسانی که ادرار نشستنه که نوعاً متعارف چیه؟ متعارف اینه که آدم سر مسترام میشینه و ادرار میکنه، اگر خواست رو به قبله باشه زانوها کجا؟ کدوم طرفه؟ آدم خواست اینجا بنشینه و این بکنه، وقتی که منشینه و بول میکنه زانوها که این زانو باشه کجا هست؟ رو به آسمونه؟ رو به قبله که اصلا نمیشه بشه. بله این حساب مثلا متعارف اون کسی که تخلی میکنه و غایت و بول میکنه، متعارف اینه که پاش رو به قبله نیست، مگر که وقتی که مخواه بیرشینه زانواشا رو به قبله بکنه، خیلی کار مشکلیه که با حالتی که نیسته دادن و بول میکنه زانواشا رو به قبله خواسته بوده بکنه. پس المراد به مقادیم البدن از صدر و البد، و اونی که از روایات استفاده شد، من این معنام را نمیگم، صدر و بطنم، اگر عورت رو به قبله باشه و بول بکنی اون طرف یش کرده، ولی اون که صدر نباشه یا باشه نداشتیم بر روایت. اون چیزی که داشتیم اینه که لا تستقبل قبله به بولن ولا غایتن، یا لا تستقبل ها اینطور چیزی داشتیم. اونی که از روایات استفاده می شد اونی که بول رو به قبله باشه، حتی اگر بتونی بول رو به قبله باشه عورتت رو به قبله نباشه، بازم اشکال داره. حالا این مخیده قدر متیقنه، خصوصا اگر مدرک ما اجماع باشه، همینطور که آقای خویی می فرمد. حالا علا فرضی که بگیم صدر و بطنم را بگیم، اما رکبتان که هیچ وچی نداره برای اینکه رکبتان رو به قبله باشه. حالا اگر تغییر استقبال و استدبار باشه، اگر تغییر استقبال
تعبیر استقبال و
استدبار یعنی همین که فرض اینه که به بولن ولا غایتن داشتیم دیگه،
تعبیرم بود که لا تبول الی
القبله، لا تبول الی القبله، همین لا تستقبل القبله به بولن ولا غایتن، اینطور گفتیم دیگه. خب این بحثش رو سابقا کردیم دیگه. مسئله 22، لا یجوز تخلفی مثل المدارس التي لا يعلم کیفیت وقفها من اختصاصها بالطلاب او بخصوص ساکنین منهم فيها او من هذه الجهه امن الطلاب و غیرهم. خب ما حالا این مدارسی که هست، مدرسه فیزیه، مدرسه خان، مدرسه رجویه، این مدارسی که هست آدم میخبره توش بول کنه دو غایت، آیا جایزه وضوع اینا هم همین در باب صلات هم حرف میزنم. یه باره که ما علم داریم که برای مثل وضوع و تخلی و اینا وقفش وقف عامه، اون کسی که وقف کرده این مدرسه را برای تخلی و غیر تخلی، برای طلاب و برای غیر طلاب و برای ساکنین و برای غیر ساکنین و اینا هست. اگر اینطور وقف عامه که خیلی معلوم واضح، اگر وقفم وقف خاص باشه گفته خصوص طلاب، اونایی که شب خواب هستن میتونه این حرف رو بزنه، وقفه دیه دست خودشه. میگه طلابی که در این مدرسه شب خواب هستن در اینجا میتونن بول کنن یا آقایت کنن، یا میتونن وضو بگیرن فرق نمیکنه، یا میتونن بیا اینجا نشایی کنن، نان بگیرن بیا اینجا بکنن نشایی کنن، خب هر چیزی که علم خوب علا هست به ما یک فعالی ها. اما یه باره که پس اگر وقت میدونیم وقف عام برای تقلی و غیر تقلی، این که حکمش واضحه، اگر هم وقت وقف خاصه که برای ساکنینه یا برای طلاب ساکنینه، بازم حکمش معلوم. و اما اگر شک شد برای ما و ندونستیم که آیا این مال طلابه مال ساکنینه یا برای غیر و خارجی هم بازار هم همیشه ما در مدرسه خانه کوچیک خان دو تا مدرسه خان داره، یه مدرسه کوچیک یه مدرسه بزرگ، این مدرسه خانش رو به بازاره، بازارش هم بازار خیلی مفصلیه، دو اینا میمدن پس ادرار میکردن، همیشه طلبه ها دعوا داشتن که آخه چرا شما میگید اینجا، اونا میگفتن سیره، از باب سیره ما از قدیم الایام میمدن علایل، همین که دعوا داشتن کیف کن علایه. حال این حساب مسئله این است که به نوان اینطور همینطور چیزا بوده، مدرسه شفیه داشته اونجا بازار زر بسکری ها اطرافش بود، اینا اسم بسکری ها همه میمیدن اینجا بول میکردن، قاید همه کاری میکردن، وضو میگرفتن از یه حرفا، همیشه با اینا دعوا داشت. کیف کن اگر وقف خاص باشه وقف آن باشه معلوم، اما اگر مشکوک شد چطور؟ اینجا نوع حواشی گفتند اگر مزاحمت، یه وقتی اگه عادت و سیره و اینا نه، با قطع نظر از سیره هم نیست، عادتی هم نیست، اذن متولی هم نیست، هیچی که از این حرفا نیست، ولیکن من نمیدونم که آیا اونی که وقف کرده وقف خاصه یا وقف عام. اگر وقف عام باشه اشکالی نداره، اما اگر وقف خاص باشه نمیشه، ما نمیتونیم انجام بدیم. حالا اگر مشکوکه برای من اینجا چیکار کنم؟ آقایون میگن حواشی که هست، حواشی که نوع انیا میگن که اگر مزاحمت هست جایز نیست، و اما اگر مزاحمت نباشه جایزه، برای که مثل آقای خویو یه دسته دیگری و مرحوم سید هم ظاهران همینه که میگن نه، شما باید احراز کنید عام را، به جهتی که این از وقف، اگر حکم اینطور گه، اگر وقف عام باشه یجوز، اگر وقف خاص باشه لا یجوز، چون از ملک اون متولی خارج شدیه، او سلطش سلطه اون آقای متولی، چه وقف عام باشه چه وقف خاص باشه سلطه متولی، خود این متولی ها خیال میکنن وقتی که بعد اینکه این مدرسه را وقف کردن یا این زمین را وقف کردن هر روز میان فضولی میکنن، بودی چی رفتی داره به تو، یه وقت که شد از ملک تو خارج شد، اگر مسجد شد اون شخصی که آمده این را مسجد ساخته یا مسجد را درست کرده، هی پس هم یا هر روز فضولی میکنه، این امام جماعت باشه اون امام جماعت باشه، اون یکی باشه اون یکی نباشه، این آقا باشه این سلام من کرد اون سلام من نکرد، این احترام من کرد اون احترام، این حرفا چیه دیه؟ تو وقتی که مسجد را وقت کردی برو دنبال کارت دیه، هر جایی که کسی چیزی را وقت کنه مگر که متولی باشه، مسجد که امام میفرماید متولی نداره، اوقافش اصلا خود مسجد میگه ایش متولی نداره، راحت باشه، میگه من این امام جمعه رو من میارم، این امام جماعت رو من میارم، چه کار هستی تو؟ تمام شد، تحریر است و عتق است و مثل که عبد رو آزاد میکنه دیگه، از آزاد شد یا از تحت حیطه و تصرف اون نیست، این زمینم را که وقف کرد یا زمین را مسجد قرار داد یا از حیطه او خارج میشه، پس این آقا که سلطنتش از بین رفت. حالا اگر وقف کرده باشه به نحو عام یجوز، و اما به نحو وقف خاص کرده باشه لا یجوز، که عدم عمومیت ما اینجا شک هم بکنیم که آیا جر را به نحو عموم کرده یا به نحو خصوص، اینجا شما عام را نمیتونی ثابت کنی، اونی که اثر برش مترتبه و جواز تصرف داره اون وقتیه که وقف به نحو عموم کرده باشه، و شما نمیتوانی وقف به نحو عموم را بی استصحاب عدم خاص بگی جعل عموم کردی، یه اصل مثبت میشه، عدم خصوص هم اثر نداره، نگی که این دو تا با هم معارضه میکنن، اصالت عدم جعل برای خاص، عدم جعل برای عموم معارضه است با عدم جعل برای خصوص، میگیم این طرف اثر داره چون وجوده و عام اثر داره و جواز تصرف داره. وقتی که وجود نفی عام کردم جواز تصرف را میبره. نباید اثبات خاص بکنم، اثبات خاص دلیل میخواه. اگر اثبات خاص بشه درست، برای کنه اثبات خاص به استثاب عدم جعل عموم اثبات خاص بکنی از اصل مثبت میشه. لذا در صورتی که شک داری که جعلش جعل عمومیه یا جعلش خصوصیه، مشکل میشه.
میشه به استثاب قبل از ورد عمل بکنه.
خب تمام شد، اون که رفت. حالا بعضی گفتن که اگر قبلن اجازهش داده بوده، قبلن اجازه داده بودن به من که من تو برم تو این امارت نماز قبل از اینکه وقت بشه، اجازه به من داده بودن، حالا بعد وقت کرد، مدرسه کرد، حالا بگیم استصحاب کنیم، نه، اون قطع شد. اون اجازه آقا چون وقت کرد یه سلطه او از بین رفت، استصحاب هم از بین میره. خب حالا لا یعلم کیفیت وقف ها من اختصاص ها به طلاب او به غیر خصوص ساکنین من هم فیها او من هذه الجهه اهم از طلاب و غیرش، یعنی اینی که یعنی از این جهت که ساکنین، بلکه ساکنین یه طلاب و غیر طلاب نمیگه. این تمام شد. و غیره هم لا یجوز تخلیفی مثل مدارس التي لا یعلم کیفیت وقفها. مرحوم سید فتوا میده، احتیاط هم نمیکنه، فتوا میده که اگر کیفیت وقف را نمیدونم جایز نیست، جایز نیست تخلف، تخلی جایز نیست، بول کردن اصلا فتوا میده. بعضیا نوعاً اواشی رو مراجعه کنید، نوعاً اشکال نمی کنم، میگن اگر مزاحمت میشه جایز نیست، و هم اگر مزاحمت نمیشه اذیت نمیشه جایز. و یکفی اذن المتولی اذا لم یعلم علا کونیه علا خلاف الواقع. متولی اگر اجازه داد که آقا بیا اینجا تو بخوای هر رو بیای ادرار بکنی، بول بکنی، غذا بخوری، وضو بگیری، اشکال نداره. یه باره که چون زل متولی مثل زلیته، قول زلیت معتبره، ولیکن در صورتی که من علمی به خلاف داشتم که این متولی لاابالیه، من وقت نمرم دیدم، وقت نمرم دیدم که وقت بر طلابه، تصرفات مال طلابه، یا آقا وقت مکشه به وسیع داره، میگه این متولی خوبی، هرچی ازش میپرسیم اجازه میده. خب این درست نیست. یه وقتی که علم نداری که بر خلاف واقع میگه، یه باره که علم داری که به واقع میگه، یه باره که علم داری که خلاف واقع میگه. اگر علم داری که خلاف واقع میگه، هر چی اجازه بگه، صد مرتبه هم اجازه بده، به درد نمیخوره. اینم مسئله واضحه. و یکفی اذن المتولی اذا لم یعلم کونه علی خلاف الواقع، یعنی اذا علم انه علی خلاف الواقع، تو وقف نامه را دیدی یا تو شاهد به شهادت داده که این وقف خاصه، مال طلابه، او برای بازاریان، برای این که باشون مراوشه داره، به بازاریان اجازه میده، خب خلاف واقع جایز نیست. این تمام. بعد حالا یه مسئله دیگری، اگر عادت بر این قرار گرفته که عادت بر این قرار گرفته که بازاریان میان توی مدرسه میخونن، ادرار میکنن، بول میکنن، غایت میکنن، وضو میگیرن، روزو تو مدرسه فیزیه نوعاً بازاری هایی را از تهرانی ها، اون زمان ها که در این طرف هم باز بود، همینطور پر می شد، بازاری ها می میدن وجود می گرفتن. حالا چی؟ یه وقت عادت میگم به منزله اینه که عادت من غیر نکیرن، که کسی هم انکاری نمی کنه، و این عادت هم همینطور مستمره از قدیم به جدید، جدید به قدیم، همینطور میان تصرفات میکنن، هیچ کم انکار نمیکنه. یه باره که واقعا این عادت این طوریه، مثل سیره هست، اگر این طور باشه این کشف میکنه که از این من اینست، و اما که ان یده چونه که ان ندن و اخبار زلیده، این وقتی که عادت بر این قرار گرفته و عرف بینن که میان در این مدرسه وضو میگیرن، میان غسل میکنن، میان فرض بگیرید غذا میخورن یا تخلی میکنن، غایت میکنن، بر میکنن، اگر عادت بر این قرار گرفته که ان اینا زلیت هستن، عادت ید نوعیه تعبیر ازش میکنن، یه بار ید شخصیه، مثل متولی ید شخصیه بر این مدرسه داره، یه باره که عادت هست که نوع مردم و سیره مردم بر این قرار گرفته که در این مدرسه میان و تخلی میکنن و قایت بول میکنن. این کنه کل و واحدن ید بر این دارن، یک قبیلی که بر این مدرسه دارن، و کنه اخبار این کار را که دارن میکنن اخبار میکنن به این که این وقفون عام، وقفون عام نه وقفون خاص، و اخبار زلگت ولو که اخبار نمیکنن تو میگه وضو میگرفه انجام میده، ولیکن کن اخبار زلید ید نوعیه هست، در اینجا اشکال نداره و جایز است. منم برم دنبالشون، اونا گرفتن، منم برم دنبال و به اول آقایت بکنم، اشکال نداره. و اما اگر نه میبینی اختلاف، یکی میگه وقت به عامه، یکی وقت به خاصه، یکی میره یکی نمیره، علای حالین این عادتم عادتی فی الجمله هم باشه به درد نمیخوره. این حاصل کلام. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.